سلام، من علیرضا هستم و اینجا اتوداینه. سلام، به قسمت 20 پادکست اتوداین خیلی خوش اومدید. توی این قسمت مصاحبه داشتم با سینا اوچی، مدیر هنری بیمه بازار، به بهانه ریبرندینگشون و تغییر فضای هویت بصریشون و سعی کردم از داخل در واقع فضای هویت بصری جدیدشون سوال بکنم از اینکه چی شد که به این مرحله رسیدن که تغییر داشته باشن تو این فضای هویت بصری و در نهایت چی شد که به این خروجی و به این ایده رسیدن. خیلی نمیخوام پرحرفی بکنم توی ابتدای پادکست و امیدوارم که گفتگوی جذابی باشه براتون، آموزنده باشه. گفتگویی که شامل دو بخشه، هم بخش در مورد بیمه بازارش که راجع به فرایندش صحبت میکنه با همون و البته در مورد فضای گرافیک دیزاین برای هم بچه های جونیور هم سینیور و حتی اونایی که دوست دارن که مدیر هنری بشن در برندهای مختلف و آژانس ها و برندها و کلاینت های بزرگ صحبت میکنم. امیدوارم که این اپیزود براتون جذاب باشه و میشه گفتش که یه جوری بحث و مسائلات رو پیش بردم که برای هر سطحی از بچه ها کمک کننده و آموزنده باشه، یعنی چه شما تازه کار هستین یا چه چند سالی هستش کار میکنین و یا چه با تجربه هستین و دوست دارین که از زبان یک مدیر هنری نکاتی رو برداشت بکنین، مدیر هنری که داره توی یکی از برندهای مطرح کشور کار میکنه نکاتی رو برداشت بکنین که بتونه به دردتون بخوره. و میدونین که نسخه تصویری رو میتونین توی یوتیوب تماشا بکنین، یوتیوب اتوداین، و پادکست اتوداین هم که میتونید در پادگیرها بشنوید. بدون معطلی بریم سراغ گفتگو.
اگه نقدی وجود داره دیگه از جنس چتر رو نمیدونم سپر و این چیزا
نباشه،
ما هویت خودمون رو داریم. واقعا تو لایه اولی مخاطب اصلا درک نمی تصویر کلیشه‌ای آیا جوابگوی نیاز مالی فعلی برند هست. ما نتیجه‌ای که تو این ریبرند مثلا باش رسیدیم این بود که باید به یک سوپر گرافیکی برسیم.
انتقاد همیشه میشه دیگه، نسبت به اینکه یه ریبرندی اتفاق میفته انتقاد هست. مثلا الان ببینیم بازار انتقاد اینه که آقا این
همیشه آدم که فارغ التحصیل میشه فکر می‌کنه که خب دیگه الان همه چی رو بلده و میتونه وارد یه مارکت حرفه‌ای بشه، ولی واقعیت اینجوری نیست. ما باید بریم توی گرافیک و تبلیغات یک رویکرد متفاوتی رو داشته باشیم، ولی واقعیت قضیه اینجوری نیست. مثلا ما یه پورتفولیو داشتم نگاه میکردم روی تجربه مثلا تئاتر رو نمیدونم مواد اینجوری داشت. خب آقا توی لایه دیزاین چه کار کردی داره بسرا؟
یه مبحثی که همیشه بین دیزاینرها هست اینه که مثلا ما یه کاری انجام میدیم ولی سفارش دهنده قبول نمیکنه یا مخالفه باهاش یا نمیشه قانعش کرد. شما چه پیشنهادی داری به دیزاینرایی که به این نقطه میرسن؟ چه جوری میشه قانعش کرد؟ کی میشه دست کشید یا آقا اوکی هرچی تو میگی، یعنی کی میشه همچنان به تلاش برای قانع کردنش ادامه داد؟
و یه پیام خیلی مهم دارم برای مخاطبینت، اینه که
سینا جان سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه دعوت منو قبول کردین تو پادکست اتوداین حضور دارین و اینکه باعث افتخاره واقعا که میبینم میتونیم با هم دیگه این گفتگو رو داشته باشیم به بهانه ریبرندینگی که بیمه بازار انجام داد. و خیلی خوشحالم که اینجا هستین و بریم سراغ یه گفتگوی خیلی جذاب.
مرسی علی جان، دعوتم گرم، ممنونم. من به مخاطبینت سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که مصاحبه جذابی داشته باشید.
سلامت باشی، خیلی متشکرم که حضور دارین تو مصاحبه. من از بخشی که می‌خوام شروع کنم، حالا به همین بهانه چون مصاحبه رو ترتیب دادیم با هم دیگه، از همین بخش شروع بکنیم یا کم کم بریم ببینیم که چه اتفاقاتی توی فضای دیزاینی که حالا یه برندی تصمیم می‌گیره که ریبرند بکنه و این اتفاقات بیفته رخ میده. ببین از منظر دیزاینی چی میشه که در واقع حالا یه برند مثل بیمه بازار و مشخصا خودتون تصمیم گرفتین که در واقع این کار ریبرند رو انجام بدین یا در نهایت بتونیم بگیم به ریدیزاین هم برسه دیگه؟ طبیعتا وقتی ریبرند اتفاق میفته ریدیزاین هم اتفاق میفته زیر مجموعش. چی شد که اصلا به این فکر رسیدین؟
ببین خب عوامل مختلفی وجود داره که در حقیقت برند ها میرن سمت این موضوع. خب اولی و مهمترین پارامتری که وجود داره که هم سمت استراتژی هست هم سمت برند، پارامتر تغییر بازاره. یعنی ما مخاطبین ما نگاهشون تغییر میکنه، نیازهاشون تغییر میکنه، بازار تغییر میکنه و همه این تغییرات منجر میشه که بعد از اینکه در حقیقت برند بخواد بازاره در بهترین حالتش قرار بگیره، باید هم از لحاظ استراتژی که حالا یه بخشش بمونش واقعا شاید تو این بحثمون نگنجه که خیلی هم طولانیه در حقیقت قرار میگیره و این تغییرات ما تو از لحاظ، یعنی ببین بیس هر ریبرندی اول اصلا ساختارش استراتژیک به کامه و ما هم از این قضیه خارج از این موضوع نبودیم. واقعا ما مارکت ریسرچ خیلی بزرگی انجام دادیم و تو اسکیل خیلی سنگین این کار رو انجام دادیم تا بتونیم ببینیم که دغدغه فعلی مخاطبینمون چیه و بتونیم که اون دغدغه ها رو هم چه سر استراتژی و چه سر در حقیقت هویت بصری جدید بتونیم تاچ کنیم. اصلا سوال اولیه ما این بود که آیا نیازمند این موضوع هستیم یا نه که ریبرند رو انجام بدیم؟ و خب مسلما با یک سری سوالاتی مواجه شدیم که برند قبلی جواب روی موضوع نبود.
ببین آره میخوام اینم که مثلا یه مشکلی به وجود اومده شما بهش رسیدین گفتین آقا مثلا اینجا جواب نداده این، پس ما احتمالاً باید یه فکر دیگه ای بکنیم. میدونی یعنی اون اتفاقی چالشی به وجود اومده، مشخصا چه چالشی بوده؟
کلیت قضیه دو تا محور مختلف داره به نظر من، به دو تا بخش تقسیم میشه. یه بخشش اینه که کلا استارتاپ ها وقتی که شروع میکنن شاید مثلا حالا با یه رویکرد متفاوتی شروع میکنن و بعد از اینکه از اون ماهیت استارتاپی در میان و به در حقیقت بیزینس مشخص میرسن، نیازمند این موضوع هستن که اون در حقیقت با نیازهای فعلیشون هم هویت بصریشون هم استراتژیشون در حقیقت ریستراکچر شه و تغییرات اساسی و بنیادی رو داشته باشه. اگر این بخش رو بذاریم کنار، بخش در حقیقت حالا نیازهایی که تو بخش مارکتینگ و تو بخش تبلیغات مستقیما که بخواد رو هویت بصری صحبت کنیم داشته باشیم، خب بله به خاطر اینکه ببین بیمه کلا خیلی صنعت پیچیده‌ایه. یعنی تو بود همین الان بخوای تصوری از تصویری از بیمه داشته باشی چیه بابا؟
آره همیشه خیلی سخت تصویر سازیش، همیشه یه چتری میذاریم
همین الان شما اصلا بهترین مثلا دیگه سرچی که بتونی انجام بدی اصلا توی اینترنت به این برسه که اصلا ما چجوری میتونیم واقعا یک سری از دغدغه‌های بنیادی که تو بیمه هست و به مخاطب انتقال بدیم و اصلا خود در حقیقت محتوای بیمه یه مقدار محتوای پیچیده ایه از لحاظ ارتباط با مخاطب و همین خاطر ما باید اینو هرچی ساده‌تر و ساده‌تر میکنیم. چرا؟ چون تو فوکس گروپ هایی که در حقیقت تو سطح خیلی بالا انجام دادیم یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که بهش رسیدیم اعتماد بود. یعنی چرا مثلا اصلا به صنعت اینشورتک در حقیقت بیمه‌ای که با تکنولوژی ادغام شده اعتماد کمتر میشه کرد تا بیمه های سنتی و اون روند رو کرد قدیمی که خب دائما داریم. تفاوت داستان روی واژه اعتماد بود و اون ارتباط انسانیه که ما میتونیم تعریفش کنیم به صمیمیت و راحتی. وقتی این دوتا واژه رو کنار هم گذاشتیم یک واژه یک گنگی بود این وسط که میتونست جواب حل مسئله ما باشه و اون سادگی بود. به همین خاطر ما متوجه شدیم که در حقیقت اون هویت قبلی که شاید حالا یک مقدار مفاهیم دیگری رو داره اسایمنت میکنه برای ما خاطر جوابگوی موضوع نیست. خارج از همه این مسائل که بذاری کنار، توی بخش مارکتینگ ما چند تا رویکرد اصلی رو داریم برای تبلیغاتمون و این بود که آیا ما برای رسوندن پیام ما مخاطب دستگیره‌های بصری خوبی داریم؟ آیا اصلا در حقیقت میتونیم یک جوری با مخاطب ما ارتباط برقرار کنیم که تو همه جا مخاطب متوجه شه که بیمه بازار هست و برندهای دیگه نیست؟ آیا ما نیازمند مسکات هستیم؟ آیا باید یک رویکرد تکراری که حالا اصلا ایجاد کردن مسکات هست و اصلا ببریم جلو یا موارد اینجوری؟ در نهایت با حلاجی همه موارد و دغدغه‌های بنیادینی که تو بخش دیزاین و گرافیک و تبلیغات در حقیقت بیمه بازار داشتیم به این نقطه رسیدیم که حتما نیاز هستش که یک استراکچر جدید برسید و در حقیقت فوکس گروپ ها و سرچ هایی که انجام دادیم و در نهایت ما رو به این موضوع سوق داد که نیازمندی حال حاضر برند ایجاد اعتماد و صمیمیت بیشتریه که با هویت قبلی امکان پذیر نبود.
خیلی حالا از نظر دیزاینی، یعنی اگر ما بیایم این بخش استراتژیکش رو یه مقدار با جلوتر پیش بریم، برسیم به این نقطه‌ای که کار شروع شده و حالا میرسیم به این که حالا چطور شد که در واقع برون سپاری اتفاق افتاد، میتونیم بگیم که پس از نظر دیزاینی، مثلا از نظر رنگ، از نظر فرم، از نظر اینکه مثلا این لوگوی قبلی حالت تک رنگش یه جای جواب نمیده طبیعتاً و اون رنگش یه مقدار رنگ زرد کم رنگ تری بود، سچوریشنش پایین بود، اینا هم طبیعتاً تأثیر گذاشته روی قصه ریبرند دیگه، درسته؟ یا مثلا میتونیم بگیم اینا دغدغه های بعد از استراتژیک دیزاینه؟
آره ببین، همیشه اول از همه استراتژی که تعیین کننده است. مثلا حالا تو خودت فکر می‌کنی که الان تو ساید کلاینت کار می‌کنی، نه تجربه آژانس رو داری نه، آژانس هم مسلماً همین موضوع است، ولی وقتی مستقیماً روی کلاینت فعالیت داری و در حقیقت خود بخش مارکتینگ و برند داری فعالیت می‌کنی، متوجه میشی که خب تاثیرات ارتباطی که وجود داره، اول باید یک مدل استراتژیک داشته باشیم تا بتونیم در حقیقت اصلا کل تبلیغات همینجوریه و ما بفهمیم که اصلا دغدغه مخاطبمون برای ارتباط چیه، و بعد از اون بود که ما مسلماً مستقیماً تو بخش استدیو بیو بازار دغدغه‌های خیلی مهمی داشتیم. مثالی که واسه زدم تو سوال قبلی هم همین بود، گفتم آیا اصلا برای ارتباط با مخاطب ما چقدر میتونیم به تصویر کلیشه‌ای مثلا مثل سپر رو، نمیدونم دیگه، ارزم به حدود چت رو، موارد اینجوری، اصلا این تصویر کلیشه‌ای آیا جوابگوی نیازمندی فعلی برند هست؟ مسلماً نه. و ما چقدر میتونیم با تصاویر مختلف خوب هم مشخص کنیم که ارتباط درستی داریم و مخاطب برقرار میکنیم، و هم این که در حقیقت ما داریم تبلیغات مختص و مخصوص بیمه بازار رو انجام، یعنی ما به صورت مجزا بیمه بازار رو داریم پروموت میکنیم و پیاممون رو درست داریم انتقال میدیم. وقتی این دو تا مسئله رو که میذاریم کنار هم، میشه اون بخش تبلیغات و مارکتینگ و اون بخش برند. وقتی این دوتا مسئله اصلی که کنار هم قرار میگیره، ما نتیجه که توی این ریبرند مثلا باش رسیدیم این بود که باید به یک سوپرگرافیکی برسیم که این سوپرگرافیک در این حال که حس و حال اعتماد و امنیت و صمیمیت رو ایجاد میکنه، در این حال بتونه در از لحاظ فرمی برای ما کارکردی داشته باشه، کاملا مخاطب هر جا که می‌بینه متوجهش که بیمه بازاره. اون دغدغه‌ای بود که بعد از استراتژی که در حقیقت ما بهش رسیدیم تو بخش‌های فرمی و بصریمون باید بهش جواب بدیم.
خب این خیلی نکته خوبی گفتی سینا. بحث اصلی پس اینه که اگر ما بیایم یک هویتی رو در واقع دوباره تعریف بکنیم، میتونیم از اون کلیشه‌های بصری هم حتی فاصله بگیریم. یعنی شما عملا اینجا در جدید برای ما باز میشه، درسته؟ توی برند این میشه عملا میشه گفتش که این یه دری باز میکنه که قبلا باز نبوده برای ما.
100%. مثلا که چالش اصلی که دارم اینه که کلا ما مثلا میریم ابداع میکنیم برای ریبرند یا اصلا برندینگ، و در نهایت با یه مثلا برند بوک یا مثلا ویژوال آیدنتیتی مثلا 100 صفحه 200 صفحه مواجه میشیم که به طور مثال حالا آژانس یا استدیوی مختلف بهمون مثلا میدن، هیچ کدوم از اون بخش کار نمیکنه، میدونی؟ یعنی اصلا تو میری به بخش چیزش، در حقیقت به بخش مختلفش رجوع کنی، میبینی که علنا شاید مثلا تو یه فازی جوابگوی نیازهای برند بوده ولی اصلا تو اجرا اون نیازها رو سپورت نکرد. پس به همین خاطر ما اول باید نیازهای اصلیمون رو درک میکردیم تا اون هویت بصری جدید اون نیازهای ما جواب باشه. اگه بخوام خیلی دقیق‌تر جواب سوالتو بدم، دقیقا همینه که ما اگر مثلا به یک هویت بصری که مثلا کار نمیکنه بخوایم هی رجوع کنیم، خب یا هی رون مانو بدیم، مسلماً در ادامه یک جای کار به چالش برمی‌خوریم، یا اینکه در حقیقت درست نمیتونید برند رو پروموت کنید، یا در حالا من اصطلاحی که خدا خیلی بکاری بیارم، یا دستگیره‌های بصری خوبی به ما نمیده برای اینکه ارتباط اون تبلیغات و در حقیقت حالا به نوعی مارکتینگ درست ما و بین در حقیقت اون طراحی یا دیزاین یا حالا هر چیزی که واقعا اون در حقیقت برند یا هویت بصری که داریم پروموت میکنیم، این دو تا وقت ارتباط با هم نداشته باشن مصرحا یه جای کار میلنگه و باید که حتما این ارتباط باشه. و یکی از سولوشن‌هاش بله ریبرند هستش، که حالا یا اصلا برندینگ به مفهوم واقعی کلامه، که بتونی تو جایگاه مختلف بر مبنای نیاز مخاطبت اکشن برداری.
شما تو مسیری که حرکت کردین شد که مثلا از مدیران در واقع ارشد سازمان مخالفتی ایجاد بشه برای اینکه خب حالا چرا اصلا میخوایم اینو شروع بکنیم، یا نه مثلا این دغدغه میشه گفتش که از همونجا به وجود.
آره ببین اصلا میگم این نیازه تو همه لایه‌ها باید احساس شه و ملموس بشه. مسلما خب تو لایه‌های ارشد خیلی ملموس‌تر و مشخص‌تر هست، به خاطر اینکه تو بخش‌های مختلف مستقیما دارن با استراتژی‌های فعلی که در حقیقت برند داریم باش میره جلو بازخوردش رو میبینن و رصد میکنن. وقتی نیازهای جدید ایجاد میشه متوجه میشن که باید یه رویکرد متفاوتی رو ایجاد کنن. تو لایه‌های مختلف خب ما بخش استدیو بیان آزاد به نیازهای مشخصی رسیده بودیم که این بود که هویت بصری باید برای ما بیشتر کار کنه. اون در حقیقت واژه درستش الان به خاطرم نمیاد، مثلا شاید بشه گفت خیلی یونیک بودن، شاید واژه درستی باشه. اون یونیک بودن از نظر رقبایی که وجود داره تو مارکت برای ما رویکرد ما خیلی یونیک باشه و مخصوص باشه و بتونه تو ذهن ما خاطر ما یک فضای متفاوتی رو تاش کنه که کاملا بی‌نظیر باشه. خب همه این موارد اینجوری بود و ما به خاطر اینکه اون چالش‌هایی که تو سوال پرسیدی نداشته باشین، رو کردم از اول کاملا تعاملی بود. بعد از اینکه به یک طراحی‌های خیلی مشخصی از سمت تیم آژانس برند که با همونجا خیلی تشکر ویژه میکنم از آقای سمیرمن و تیم حرفه‌ایشون که در واقع این همکاری اصلا با آژانس برند بود و یه همکاری خیلی جذاب و حرفه‌ای و خوب بود بین تیم استدیو بیو بازار و آژانس برند و آقای سمیرمن، که ما در ادامه بعد از اینکه به یک تعاملات اولیه میرسیم تو هویت بصریمون حتما اینو با تمام اعضای شرکت تو لایه‌های ارشدتر اول شیر میکنم. چون خب نمیشه مثلا یه تحلیل گرفت بجید مثلا چه میگم تو کل شرکت بگیم مثلا این خوبه این خوبه نه، ولی مثلا تو لایه‌های ارشدتر دبل چک میکردیم باشون نظراتشون و مثلا دیباگ میکردیم دیگه در حقیقت، یه ای بی تست میکردیم اینو آیا جواب میده جواب نمیده و بعد روی کرده بودن میدادیم تا این تعامله بتونه به در حقیقت خروجی فرآیند بهتری ما رو برسونه.
مرسی که حالا اشاره هم کردی. اتفاقا سوال بعدی همین زمینه است. آژانس وند در واقع این کار رو انجام داد برای بیمه بازار و چرا اکثرا برند برون سپاری میکنن این قصه رو؟ یعنی خودشون تو استودیو خودشون نمیرن سراغ این داستان؟
ببین اگه بخوام خیلی باز رو چیز بکنم، شاید اصلا تو این واقعا نشه تو این فاصله زمانی خیلی درست جواب داد و خیلی در حقیقت بنیادین تر باشه داستان، ولی خب خیلی کلی بخوام بگم ببین نیازهای اولیه‌ای که یعنی دو تا بخش وجود داره، این که آیا سورس داخلیش اصلا وجود داره برای این موضوع که ما بتونیم در حقیقت ما که نه مثلا برند فعلی این مثلا منظورم برند هستش، حالا هر بیزینس بیزنس مختلف آیا سورس داخلیشو دارن؟ خب مسلما ما سورس داخلیشو داشتیم، یعنی اصلا من نگاه هم این بود که استدیو ما که ما تأکید هم میکنم استدیو به خاطر این که خیلی نگاه آژانسی دارم و
آره شما چون پیشینت هم آژانسیه میگه استدیو، این تو برند نمیگن استدیو، ولی شما یه نگاه متفاوتی داری
مارکام و مثلا چیز داری اینجوریه.
آره
ولی خب ما هم مصلحا زیرمجموع مارکتینگ هستیم، ولی خب استدیوی بیاموازا هست ما موضوع تأکیدی فرمون کردم چون خیلی چیزی نگاه آژانسی رو دارم میبارم و جلو و به نظرم بازدهی خیلی بهتر میگیره آدم وقتی روی کرده استدیوی داشته باشه و سورس های داخلیش رو تقویت کنه تا سورس های بیرون. ولی تو این موضوع یک مقدار متفاوت بود. چرا؟ چون ما احساس میکنیم که شاید مثلا تو بخش هایی ذهن ما بایاس شده باشه، میدونی، محدود شده باشه، چون ما مثلا الان چند سال داریم تو برند کار میکنیم و شاید داریم از یک دریچه های محدودی میدیدیم. ما یکی از نیازهای اولی همه بود که یک ذهن خلاق و حالا ذهن خلاق که واژه اشتباهی می‌بینی، مثلا یک خلاقیت جدیدی تو این موضوع داشته باشی. یکی دیگه از نیازهای خیلی مهمی که اصلا شاید قبل از این بود، این بود که ما بتونیم از لحاظ استراتژیک در حقیقت بررسی کنیم و با سورس‌های بیشتری این موضوع رو بررسی کنیم. خب مثلا همکاری با آژانس برند خیلی موارد رو این امکانات رو به ما میداد و خب تجربه خیلی بالای تیم آژانس برند و آیسوبر برند مخصوصا خیلی به ما کمک میکرد که این در حقیقت خلاقیت رو داشته باشیم و این خلاقیت الانمنت درستی با استراتژی جدید هم داشته باشه و ما محدود بشیم. در حقیقت شفافش اینه، این نگاه منه به نظر من و این دوتا دلیل اصلیه که میتونن در حقیقت برن به سمت این که برون سپاری کنن. ولی مثلا بخوای وقتی تو تیم تو مثلا اینو چیز کنیم، مطمئن باش که یه سری محدودیت هایی تو ذهنت ایجاد شده،
سوگیری اتفاق میفته. بله
آره، میدونی، یعنی اصلا خوب داری برای یک کلاینت کار میکنی، برای یک برند داری کار میکنی و نیاز داریم که هر از شنگوی یک تلنگوی بخوره تا یک ذهن جدید، یک خلاقیت جدید و کلن دورنمای درستر رو بچه ببینیم.
دمت گرم سینا. این بخش خیلی مهمش اینجا دقیقا همینه. وقتی این اتفاق میفته که برون سپاری میشه، نقش مدیر هنری داخل برند خیلی به نظرم اهمیت پیدا میکنه، چون اون آژانسی که داره کار میکنه که خب باید تا بیاد تو قصه و ببینه چه اتفاقی داره میفته. برندم که خودش خب دیگه آقا من بالاخره به سپردم تیم دیزاینی داره میره جلو. و نقش شما به عنوان مدیر هنری برند به شدت اهمیت پیدا میکنه که بتونی یه ارتباط خوبی ایجاد بکنی، یعنی بتونی حرفای اونا رو به این سمت ترجمه بکنی، حرفای این سمت هم به اون ور ترجمه بکنی که یه اتفاق نظر خوبی شکل بگیره. این چه شکلی بوده سیستمش؟ یعنی مثلا هر مرحله چک میشده با شما با مدیرا در جلسه در جریان میذاشتی، یا نه مثلا اینجوری بوده که به سری کانسپت میرسیم، بعد کانسپت ها رو تصویری میکنیم و بعد جلو میریم؟
ببین اینا بازار خیلی رویکرد متفاوتی داره، بسته به تصمیم اون مدیریت هنری داره که مثلا حالا به چه شکلی میخواد کار کنه. خیلی از آژانس ها فعالیتشون به این شکل هستش که مثلا خب میرن در حقیقت روند پروسه طراحی و برین استورمش همه این موارد رو به صورت مجزا میبرن جلو و در نهایت تو با یه هویت جدید مواجه میشی. ولی تصمیم من اینجوری نیست. من کلا اعتقادی که دارم اینه که حتی اگه با تیم در حقیقت خارج از سازمان یا برندم داری کار میکنی، باید یک تعامل مستقیم باشه و از اول من تاکید داشتم اون موضوع. بازم این بسته به این داره که واقعا مدیرهای مختلف هنری چه روی کرده داشته باشن برای این موضوع. من روی کردم اینجوری که حتما باید تعاملی باشه و نه، ما از اولین جلسات کاملا با آژانس بند تعامل خیلی درست و حرفه‌ای داشتیم و تو جلسات اولیه با هم برین استورم می‌کردیم، موارد مختلف رو می‌بردیم جلو. از یک جای به بعد کامل تیم استدیو بازار هم تو جلسات بودن بعد از اینکه مثلا پروسه‌ها و موارد استراتژیک به نتیجه خیلی درستی رسید، ما تیم استدیو رو هم کاملا دخیل کردیم و تو جلسات برین استورم‌های مختلفی داشتیم. مسلماً از یه مرحله به بعد توتوها و حقیقت دیزاین های اولیه که شکل میگرفت از سمت آژانس بعد با ما شیر میشد و باز دوباره همونجوری خیلی فرایند بازی داشتیم و همه نظراتشون رو میدادم، باز دوباره بررسی میکردیم، ای بی تست میکردیم، ببینیم که آیا اصلا جواب میده، آیا اون مفاهیم رو داره ساپورت میکنه اونها. و خیلی تجربه تعاملی بود و اصلا اینجوری نبود که ما بخوایم مثلا یک روتر رو مشخص بشیم. خب مثلا وظیفه من هم بود که بتونم هدایت کنم این روند رو و یه جاهایی از نیازمندی برند خیلی تاکید کنم که مثلا باید اون در حقیقت نیازمندی اصلی برند باشه، این مسئله هویت بصری جدید و رو استراتژی جدید باشه، رو ارزش‌های کلیدی برند باشه و مواد اونجوری که با تاکید.
حالا اگه بخوام اینجوری کلی نگاه بکنیم، مثلا شما فکر کن خودت طبیعتا یک سفارش جدایی داری، مثلا فکر کن یک پروژه‌ای هستش که به شما سفارش میده، شما موافق این پس هستی؟ چون بعضی دیزاینرها هستن سفارش میاد مثلا میگیرن بریفو میرن دو هفته بعد مثلا میارن به طرف سه تا تر نشون میدن. خب این خیلی ممکنه بعضی وقتا خوب باشه چون طرف ذهنیتی نداره، ممکنه بعضی وقتا بد باشه که آقا من اصلا در جریان قصه نبودم. شما واسه فکر میکنم با این فرایند خودت هم از جمله دیزاینرهایی هستی که موافقی که ما لحظه به لحظه بتونیم سفارش دهنده رو در جریان قصه دیزاین و روند دیزاین قرار بدیم، درسته؟ یهو نریم مثلا فکر کنم بعد از 3 هفته برگردیم.
آره 100% که فاز تعاملیه که باید باشه، چون یک زمانی بود که مثلا کلا این جریان گرافیک و تبلیغات فعلی خب به صورت قدیمی و سنتیش اینجوری نبود. آگاهیه شاید تو لایه‌های مختلف بیزینس ها وجود نداشت، ولی الان دیگه تقریبا میشه گفتش که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و موارد مختلف دیگه این آگاهی نسبی خوبی ایجاد شده، هم تو لایه‌های مختلف در حقیقت بیزینس های مختلف، حتی اصلا این چرت‌های مختلف، اما اینا آگاهی داره ایجاد میشه و نیاز واقعیش و درک مسئله واژه برند شاید صرفا یه واژه باشه و ما توی در حقیقت روی کرد کلون فکر کنیم که مثلا برند هستیم یا برندینگ داریم میکنیم یا موارد اینجوری، ولی خیلی موارد کلیدی داره که متاسفانه خب خیلی از جاها رعایت نمیشه و پایبند نیستن، ولی الان باز خیلی رویکرد متفاوت شده و آگاهی تو بیزینس های مختلف ایجاد شده که برندینگ چه تأثیر جدی داره برای برند ها و بیزینس های مختلف. همین خاطر 100% الان با این رویکرد فعلی من خیلی موافقم که باید تعاملی باشه، اما بازم این بسته به این داره که سورس داخلیش وجود داره یا نه. ببین ما سورس داخلیش رو داشتیم مسلماً، استودیو در حقیقت داخلی داریم، بخش‌های مختلف سورس‌هاش رو داریم. وقتی مثلا سورس داخلیش وجود نداره با یک بیزینسی که مثلا یه دفعه اصلا تصور کن من به عنوان یک فرد مثلا یک دیزاینر یک گرافیست مثلا میخوام برم هویت بصری یک شرکتی رو کار کنم که اصلا نداره سورسشو، ما نمیتونیم بیان مشترک پیدا کنیم و یه ذره سخت میشه. اگر تو لایه اولیه ما بخوایم دخیل کنیم مخاطب رو، اصلا خب میدونیم یه جوری در حقیقت انگاری داریم میبریمش به سمت راه اشتباهی. پس مسلما تو اون روی کرده که وقتی سورسش وجود نداشته باشه و بیان مشترکی وجود نداشته باشه، باید حتما به یک نتایج اولیه برسه و بعداً شیر بشه
بعد بیاد توضیح بده.
یعنی این روی کرده یه ذره واسه به این داره که مشتری یا کلاینتی که داریم ما باهاش برخورد میکنیم، اگه مثلا از یک دیزاینر یا مدیر عامل سری بخوام به موضوع نگاه کنی، یکی اصلا آیا سورسش وجود داره که تو ما در حقیقت بیزینس مخاطبمون که مطمئن باش ارتباط برقرار کنیم، بله مثلا اگه سورسش وجود داشته باشه تعاملی تر شد، ولی وقتی سورسش وجود داشته باشه مسلما باید از یک مرحله به بعد با یک کانسپت مشخص با یک آیدیای مشخص بیایم و صحبت کنیم و بعد از اون تعامل رو شکل بدیم.
خیلی نکته جالبی گفتی، من خودم اینجوری فکر نمی‌کردم، فکر می‌کردم مثلا همیشه باید ما تعاملی کار بکنیم، ولی خیلی نکته جالبی هست. وقتی سورسی وجود نداره دیگه حداقل تا یه حد زیادی باید کار جلو بره دیگه که متوازی باشه.
چجوری می‌خوای ارتباط برقرار کنی؟
یعنی اصلا به قول شما شاید اصلا حتی یه اتفاقی بیفته که سفارش دهنده بتونه یه اعمال نظری بکنه که پروژه اشتباه جلو بره.
آره آخه چون اتفاق می‌افته، مثلا حتی یه نگاه سنتی مثلا هستش که هنوزم حالا سنتی نمیشه گفت، یه نگاهی هستش که مثلا چه بدونم 10 تا ایده ببریم یا 5 تا ایده ببریم یا 2 تا ایده ببریم. من مطمئنا میگم که اون 2 تا ایده خیلی درسته تا اینکه 10 تا.
چرا؟
به خاطر که من به نظرم من یه نگاه همیشه اینجوریه که دیزاینر یا استودیو یا هر کسی، اگه مثلا اون فرد که داره تو اون لایه تصمیم گیری میکنه، مدیر هنری، مدیر مارکا، کریتی دایرکتور، فرق نمیکنه، اون فردی که داره تو اون لایه تصمیم گیری میکنه، اگر خودش قانع شده باشه که مثلا این دوتا تر بیشتر کار میکنه تا اون ده دوتا تر، اصلا اون آیدیه در نیومده. میدونی؟ یعنی باید این مثلا ریچک بشه، باید آیدیه دوباره ریوایز بشه، اصلا به خاطر اینکه ما اصلا به اون اطمینان نداریم. میدونی؟ ما اگه مثلا تو لایه مدیر هنری به یک ایده، به یک طرحی یا مثلا هر چیزی، اون ویدئویی، به هر سناریویی اعتماد داشته باشم، خب چجوری میتونم اینو برم پرزنتش بکنم حالا تو هر لایه، مثلا مدیر مارکتینگ، مدیرای ارشد سازمان یا شرکت مختلف، چجوری میتونم قانعشون کنم که این ایده درسته؟ یعنی واسه گیج کننده میشه و شروع میشه که 10 تا ایده اصلا فرآیندش
چقدر برای مخاطب نهایی، برای من فکر کنم مثلا من اصلا دیزاینرم نیستم، متوجه هم نمیشم که شما هویت بصریتون عوض کردید. من میخوام بیمه بخرم، بیمه بازار رو باز میکنم، مثلا شکلش عوض شد، اوکی من برم بیمه رو بخرم. چقدر فکر میکنی این مهمه؟ و اگر مهم نیست، فکر میکنه که خودآگاهش مهم نیست، چقدر اون ناخودآگاهش اثر میذاره؟
دقیقاً تو چه لایه‌ای؟ ببین این خیلی لایه‌های مختلف داره. مثلا هویت بصری رو میگی دقیقاً.
مثلا لوگو، بگی فکر کنی مثلا ببین مصرف کننده نهایی لوگو رو تهش میبینه دیگه. شاید اصلا ندونه هویت بصری چی هست. خب مثلا فکر کنیم یه کسی که یه شغل دیگه جز کار ماها داره، متوجه نمیشه که هویت بصری شامل چه المان‌هایی میشه. آقا لوگوش عوض شده، شکلش عوض شده، یعنی من دارم بیمه بازار رو به یه مدل دیگه میبینم. حالا تایپش هنوز معلومه بیمه بازار ها. چقدر فکر میکنی براش مهمه؟ و اگه خودت هم، یعنی اگه براش مهم نباشه، چقدر فکر میکنی ناخودآگاه رو تصمیمش تاثیر میذاره؟
ببین یه مسئله که وجود داره، تبلیغات یک مقداری اصلا کلا با، یعنی علم تبلیغات کلا خب با جریان گرافیک و دیزاین، من نمیگم مسئله جدایی، ولی خب یک علمیه واقعا که تو لایه‌های مختلف ضمیر ناخودآگاه تاثیر میذاره که شما خیلی عناصر مختلفی میشه. خب یعنی بخوام اگه بازش کنیم واقعا من مثلا فقط یه جلسه بذارید یک ساعت مستقیما در مورد خود علم تبلیغات و صحبت کنیم که اصلا تبلیغات چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه و تو کدوم لایه‌های مختلف از مخاطب رو تاثیر داشته باشه. پس می‌بینید جداش کنیم مستقیما من پس یه سری از صحبت‌ها رو اصلا نمی‌کنم، یه بخشش رو مستقیما می‌برم سمت هویت بصری. اگه بخوایم تو خیلی شفاف بگیم، واقعا تو لایه اولی مخاطب اصلا درک نمی‌کنه، ولی با تاکید روی استراتژی‌های جدید و هی در حقیقت رو اون موارد تاکید کنیم و هی پوشش کنیم.
یعنی در مدت زمان طولانی این اتفاق باید رخ خواهد داد.
در دراز مدت تو زمین ناخودآگاه، تو خودآگاه، همه این موارد تاثیر میذاره. به خاطر همین اصلا یه جریان رو ما توی مارکتینگ و تبلیغات خیلی تاکید داره، میگیم که شما یک پیامی رو باید هی تاکید کنیم و هی تکرارش کنیم. و این تکراره که تو ذهن مخاطب شکل میگیره. اگه ما بخوایم تو هر در حقیقت کمپین تبلیغاتی که داریم لانچ میکنیم بخوایم یک پیام متفاوت رو به مخاطب انتقال بدیم، مثلا خب علنا مخاطب گیج میشه دیگه. این میشه مثلا همون 10 تا ایده که بهت گفتم، 10 تا ایده به مخاطب بدیم، 2 تا ایده رو ما تو لایه‌های مختلف باید اطمینان داشته باشیم از اون پیامی که داریم به مخاطب بدیم. و تکرار 100% تو تکراره که این اتفاق میفته، چه تو ناخودآگاه و چه تو خودآگاه، که خب تو لایه‌های مختلف این اتفاق میفته و اساینمنت هایی داره. یه دفعه ناگزیر تو وقتی مثلا یک تصویر همه جا ببینی، مثلا ما چه میگیم، مثلا کمپین 360 یا نمیدونم مخاطب با واژه آشنا هستن یا نه، ولی احتمالاً هستن چون میگم تو به فوتبال حرفه‌ای هم داری. ولی کمپین 360 یعنی که حالا اگه بخوای بازش کنی میشه که از تمام مدیاها رو 360 درجه ساپورت کنی. چرا مثلا چنین واژه‌ای ما تو کمپین تبلیغاتی میشه؟ به خاطر اینکه تو همه بخش‌ها و مدیاهایی که مخاطب داره رجوع میکنه بهش، تو ذهنش بشه، تو سوشال که مثلا از این واژه دیجیتال میشه، توی مثلا بنرهای کلیکی، نمیدونم توی لایه‌های مثلا مدیاهای بزرگ، مثلا ATL، مثلا TVC، بیلبورد، همه مدیاها، میدونی؟ وقتی یک دفعه این دیگه میشینه تو ذهن مخاطب و مطمئن مواجه میشه که ناخودآگاه وقتی میخواد بره بیمه، که حالا یک محصول ماست ولی تو این لایه محصول بیمه بازاره، ولی مثلا همه بیزینس ها با چیزی که دارن، محصولی که یه پروداکتی که دارن، مخاطب ناخودآگاه به این خط میشه که داره میخردش. و خب این جادوی تبلیغات دیگه.
یه سری سوال حاشیه‌ای دارم، حالا روی کرده چجوریه. انتقاد همیشه میشه دیگه، نسبت به اینکه یه ریبرندی اتفاق میفته انتقاد هست. مثلا الان ببین به بازار، انتقاد اینه که آقا این طاقه ایرانی نیست. خب مثلا یه انتقادی هست میگن آقا طاقه ایرانی یه قوسی اون بالا یه تیزی داره، یا مثلا این اگر ایرانیه چرا بی انگلیسی پس توشه، یعنی اینا هست. حالا نمیدونم مشخصا اگه دوست داری جواب بدی اوکی، اگرم نه مثلا میخوای حرف کلی داشته باشی مثلا روی کرده انتقادات، نظرت چیه در مورد این حرفا؟ میشه تک تکشون رو بررسی کرد یا نه بالاخره همیشه هست و آدم باید بپذیره؟
ببین اتفاقا ما یه جریانی رو داریم که نگاه خود من، حالا یک جریانی هم میتونه باشه، این نگاه خود من همیشه اینه که وقتی یک نقد وجود داره به یک تبلیغ 100% ما داریم تو لایه تبلیغ میگیم، حالا ما شما دارید تو لایه هویت بسرش میگیم، ولی وقتی یک نقدی وجود داره و حتی پوینت منفی هم دارن میگن در مورد یک تبلیغ، در مورد حالا هر چیزی که از لحاظ بصری باشه، مطمئنا کارشو کرده. همون تاچ پوینتی که ما میخوایم و به اون نقطه رسیدیم. ولی یه بخش دیگه برمیگرده میگه که خب ما همه نیازها رو نمیتونیم ساپورت کنیم. میدونیم ما یک بخشی باید تصمیم‌های مختلفی بگیریم و مسلماً یک سری ناراضی همیشه هستن، یک سری ها راضی هن، یک سری ها نقد خوب دارن، یک سری نقد بد دارن. اتفاقا به نظر من خیلی خوبه که شنیده بشه و در مورد اینا که گفت بشه و خیلی باز هم در مورد این موارد، چون خارج از اینکه اصلا ما داریم یک پروسه یا تو روند طراحی میبینیم، به نظر من با نقد کردن، نقد درست البته و گپ و گفت درسته که آدم به رشد فردی میرسه و اصلا کلن تو یک لایه دیگه میتونیم اصلا در حقیقت پیام‌های مختلف رو بگیریم و نه، چون هیچ انتهایی که وجود نداره، میتونیم رشد بدیم موضوع و شبه که نه، اگر نقدی وجود داره بگو، اگه در حالت طاقه هست.
آره طاقه، مثلا یکیش طاقه هست.
خب طاقه که اصلا طاقه ایرانیه، اینو من نمیدونم حالا تو چه حساب دارم میگه طاقه ایرانی. ما سه مدل طاقه داریم. اصلا حالا جالبه که بذار یه فلسفه دیگه هم واسه باز کنم که دلیل این که اصلا ما رفتیم سمت طاقه چیه. که اصلا سوال تو شاید سوال خیلی از مخاطبات هم جواب بده واقعا. ببین یک چیز خیلی جالبی که وجود داره توی معماری قدیمی ایرانی، خب عناصر مختلفی وجود داره برای اینکه استحکام بنا رو ببره بالا، ولی یکی از عناصر اصلی که توی معماری، حالا معماری کلا هست و معماری اصلی ایرانی هم شدیداً از این موضوع استفاده کرده، طاقه. و تو حتی اصلا طاق کسری فکر می‌کنم که اصلا یک بناش کاملا فقط طاق مونده بعد از این همه سال، همه چیز از بین رفته. این رویکرده چی بوده؟ میخواستن استحکام بنا رو ببرن بالا و به این نتیجه رسیدن که وقتی این به صورت کرو یا گرد این چیدمان اونجوری اون ساختار انجام بشه، چون ما موارد زیر ساختی مثل الان که الان هست مثلا تیراهایی میذارن و چیزهای دیگه که تو معماری قدیمی که وجود نداشته، باید سنگ و آجر و هر چیزی که داشتن رو میچیدن. این بهترین رویکردی بوده که میتونست تضمین کنه که اون معماری و اون بخش اصلی که هست استحکام کاملو داره و ریزش نمیکنه و اونا میتونستن یک بار سنگینی و اون قسمت سوار کنن. و یکی از دلایلی که اصلا ما هم رفتیم سمت این به خاطر همین بود که اصلا بیایم یک رویکرد متفاوتی رو از جنس بیمه برای مخاطب ایجاد کنیم، که تو زیر طاق آرامش و طاق آسودگی بیمه بازار قرار داری، میدونی؟ و اون استحکامه و اون امنیته که میتونه بیمه به شما انتقال بده دیگه از جنس چتر رو نمیدونم سپر و این چیزا
نیست.
ما هویت خودمون رو داریم و طاق خودمون رو، طاق بیمه بازار رو داریم به شما ارائه میدیم. این از کجا اومده؟ از طاق اصلی ایرانی فام گرفته. و ما سه مدل
گفتی، فقط سه مدل طاق داریم. آره
سه مدل طاق داریم، طاق ضربی داریم، طاق قوسی داریم و طاق نعل اسبی. خب که طاق نعل اسبی و قوسی کاملا کروه. اون طاقی که دوستانی که نقد میکنن، اون طاق قوسی هستش که اونم بزرگ یک روندی بوده که میواد نکتیز میشده و اصلا این ربطی به این نداره که شما تو جای مختلف از معماری میتونید طاق قوسی و نعل اسبی رو ببینید که کاملا کروه و ما هم از همون فرم
میرسیم. مثلا این بیه انگلیسیه تو هویت ایرانی.
ببین ما تو روی کرد که بهش رسیده بودیم این بود که چطوری میتونیم این تاپ رو از آن خودمون بکنیم. آیا ما یک بیزنس سنتی، آیا در حقیقت ما میخواییم نشون دهنده یک بیزنس سنتی باشیم؟ نه مثلا ما داریم در مورد صنعت اینشورتک صحبت میکنیم. خب اینشورتک اگه مخاطبین اصلا بگن چی میشه، در حقیقت میشه از دو تا کلمه اینشورنس و تکنولوژی اومده که در حقیقت میشه راهکارهای جدیدی تو صنعت بیمه که اصلا خب بیمه بازار روز تقریبا اولیام بوده و الان اداره رو کرد و اداره بوده تو صنعت میشوتید. خب پس ما فام دهنده در حقیقت نشون دهنده یک صنعت مدرن هستیم. خب چطوری میتونستیم این تاب رو از آن خودمون بکنیم و در حقیقت راه ارتباطی بین صنعت مدرن و اون سنتی بودن تاب باشه؟ مسلماً تکنولوژی اولیه و اصلی که تو صنعت میشوتک اومده از خارج از ایران اومده و راه ارتباطی ما در حقیقت میشه گفتش که زبان انگلیسی هستش. راه ارتباطی مشترکی که الان حتی تو لایه‌های مختلف بیزنس هم داره استفاده میشه، حتی تو ایران. به همین خاطر ترجیح ما این بود که بتونیم نشون‌دهنده مدرنیته و این در حقیقت ارتباط سنت و مدرنیته با هم و اینکه اون تاب رو از آن قبول میکنیم بیه بیمازار بود که در حقیقت شما وقتی داخل اون تاب میشی اون درگاه اینشورتک و بیمه بازار هستش که شما رو داخل فضا و راهکارها و رویکردهای جدید میرسونه. به همین دلیل ما بیرو به صورت رسید. اون سادگی رو و مینیمال بودن هم از طریق فرم بی ما میترسیم انتقال بدیم که این ارتباط درستی بین سنت و مدرنیته باشه.
بریم سراغ یه مقدار در مورد خودت صحبت بکنیم و در مورد مسئله صحبت بکنیم که میتونه به بچه‌هایی که حالا یه مقدار تازه کار هستن دید بهتری برای ورود به فضای کار دیزاین یا رشد بده. خودت از کجا شروع کردی؟ من میدونم که یه پیشینه آژانس داشتی و بعدم تو جاباما هم نگره دیدیم و در واقع آرت دایرکتور در جاباما بودی و حالا آرت دایرکتور در بیمه بازار. مسیر چه شکلی بود؟ از کجا شروع کردی؟ چی شد که اصلا رسیدی به آرت دایرکتوری و چه توانایی‌هایی در نهایت نشون دادی از خودت که مدیر هنری شدی؟
خیلی ممنونم ازت. ببین کلیت داستان بود که خب منم رشتم گرافیکه و در حقیقت شاخه لیسانسم تصویرسازی و گرافیکه و در نهایت به این موضوع رسیدم که خب نیازه که وارد مارکت و بازار کار بشم. همیشه آدم که فارغ التحصیل میشه فکر میکنه که خب دیگه الان همه چی رو بلده و میتونه وارد یه مارکت حرفه‌ای بشه، ولی واقعیت اینجوری نیست. خیلی نیاز هستش که حالا من نمیدونم، ولی احساس میکنم که حتی سورس هایی که آموزش هم داده میشه توی بخش آموزشی ما یه بخش آموزش اصلا کارکرد نداره توی صنعت تبلیغات گرافیک. یه بخشش واقعا باید بیای کارآموزی کنی، یاد بگیری، اصلا ببینی که روی کرده در حقیقت بیزینس های مختلف چی هست، به چه شکل. من خودم هم مسلما سنم خیلی پایین بود و بعد از اینکه تازه قبل از اینکه حتی فارغ التحصیل بشم از هنرستان که اومدم بیرون، من هنرستان هم گرافیک بودم، از هنرستان که اومدم بیرون هنرستان تجسمی پسران بود، آره اومدم بیرون خیلی باد به قبقب داشتم که الان ما باید بریم توی گرافیک و از تبلیغات یک روی کرد و متفاوتی رو داشته باشیم، ولی واقعیت قضیه اینجوری نیست. و از اینکه رفت
یعنی نمیشه روی کرد متفاوت داشت، منظورت از واقعیت اینه؟
نه میشه روی کرد متفاوت داشت، ولی اول شما باید اصلا خیلی از موارد کلیدی که اصلا تو اون بخش عمده از آموزش نبوده، خب چه هارد اسکیلی چه سافت اسکیلی اینا رو یاد بگیری به صورت تجربی، خب چون به این واقع نیست اینا، خب نه تو نظام آموزشی که تو هنرستان ها، نه تو نظام آموزشی که تو دانشگاه.
مثلا اگه بخوای لیستی بگی به حد تیتروار چی هست اینا که ندارن و باید داشته باشه؟
طور مثال مثلا این که اصلا بین ارتباط بین مثلا استراتژی و اون در حقیقت آرتورکی که دارید خروجی میدی، یا مثلا شاید واقعا عناصر اولیه بصری رو ما آموزش ببینیم توی هنرستان و دانشگاه، ولی کارکرد درستشون اصلا توی بیزینس، ارتباط درستشون، اینا رو از طریق تجربه یاد میگیری. حتی استفاده از ابزارهای مختلفی، مثلا ابزارهای اصلی که توی زمینه گرافیک هست و مثلا نرم افزاری ادوبی هست، اون موقع که زبان قدیمی تر مثلا کورل هم بود و موارد اینجوری، ولی خب همینا هم حتی کارکرد درستش تو پروژه ها اتفاق میفته، میدونی؟ یعنی تو تازه یک سری موارد رو یاد میگیری که مثلا این اتفاق رو باید رقم بزنم تا حجم فایل هم اصلا درست در بیاد، این اتفاق رو باید رقم بزنم تا اصلا این خروجی که دارم میدم تو چاپ به چالش بر نخوره. اصلا خود همین پروسه چاپ خیلی مسئله مهمیه که متاسفانه حالا دیزاینرهای جدید خیلی باش آشنا نیستن و این یه باگه به نظر من، ولی خب میتونه در آینده، شاید اصلا نمیدونم واقعا با این رشد تکنولوژی اصلا صنعت چاپ کلا به صورت کلی منسوخ که نمیشه گفت، ولی همینجور کمرنگتر کمرنگتر بشه. ولی خب مسئله چاپ خیلی مسئله مهمیه که خیلی تجربیه و خروجی هایی که در حقیقت وجود داره، یعنی تا اینکه بیای یاد بگیری در حقیقت چه خروجی رو باید واقع بدی، یا باید به صورت تجربی تو بیزینس های مختلف مخصوصا تو آژانس های تبلیغاتی باید یاد بگیری. آژانس تبلیغاتی من استنده که دارم میگم مثل سربازی میمونه، چی واقعا سرباز پرورش میده تو زمین های مختلف. آره تصمیم گیری، اجایلیتی توی استرس و فشار تبلیغات چجوری اکشن برداری، اصلا اینا چیزهایی که هیچ کدومش میتونه با یک تو کدوم یکی از کورس‌های درسی آموزش داده نمیشه. تایم منیجمنت، اینا خیلی موارد مهمیه. بهترین انتخابی که داری تو اون بازه زمانی چیه؟ من همیشه یه اصطلاحی دارم که به همه بچه‌ها میگم، میگم که اگه شما یه آرت ورک داشته باشی که پیام درست رو تو اون بازه زمانی نتونی انتقال بدی از اون آرت ورک، اونو باید بذاری در خونت، مثل همین تابلویی که الان پشت منه، خب میشه یک آرتورک در حقیقت زیبا که میتونی بذاری تو خونت و مثلا لذتش ببری. از تبلیغات چند تا پارامتر خیلی جدی داره که اینا رو باید از اصلا تجربی یاد بگیری.
خیلی نکات خوبی بود. حالا به بخش ابزاراش هم میرسیم، اونجا دیپ بشیم تو بخش ابزاراش. حالا شما عنوان آرت دایرکتور چه مهارتایی باید داشته باشی؟ یعنی حالا شما فکر کنید که اگه یه نفر الان داره صدای ما رو میشنوه و فکر میکنه که آماده است که حالا از یه فضایی وارد فضای مدیریتی استودیو و مدیر هنری بشه، چقدر باید تو اجرا قوی باشه؟ آیا مهمه الان به خصوص تو فضایی که روز به روز ابزار داره متفاوت میشه، چقدر اجرا داشتنش مهمه تو بخشای مختلف؟
دو تا رویکرد متفاوت هست. یکی این که مثلا افراد میکنه که توی رشدشون حتما باید به این مرحله برسن. اول من این توضیح بدم که اصلا چه چیزی نیست. یعنی یک دیزاینر میتونه تو بالاترین سطح اجرایی، من حالا بخش دیزاین رو دارم مجزم، ولی تو لایه‌های مختلفی میتونن به پوزیشن مدیر هنری برسن. یعنی میتونه یارو در حقیقت آرت دایرکتور، چی میگم، دایرکتور خیلی کارگردان خیلی خوبی باشه و میتونه اصلا به این پوزیشن برسه. بسته به تصمیم گیری فرد داره که واقعا احساس کنه که تو این مرحله هست. ولی اگه بخوایم از نگاه خود من به قضیه نگاه کنیم، من نگاه اینجوریه که این یک ملاک سنجش برای رشد در حقیقت شغل نیست واقعا، چون نه خیلی پارامترهای مدیریتی داره ولی لزوما از نظر جنس اجرایی نیست. یعنی خیلی باید آموزش‌های یا تجربه‌های مختلف مدیریتی داشته باشی. خب مدیر هنری اگه ما بخواد خیلی بازش کنیم، از نظر من ارتباط بین در حقیقت اون لایه‌های مختلف، استراتژی، کلاینت یا اکانت، تو لایه‌های مختلف آژانس، برند یا هر چیزی، ارتباط اونا و با بخش اجرایی هستش. خب بخش خلاقیت، کیسی و همه این مواردی که هستش، خب باید در حقیقت زیرمجموعه مدیر هنری مدیریت شه و به بقیه بچه ها انتقال داده شه تا بهترین خروجی اتفاق بیفته. در حقیقت چکینگ اون خروجی که خروجی قابل قبولی باشه و آیا انتخاب درستی بوده که اصلا روی کرده بریم یا نه. در همین خاطر این یه بخش اجراییشه، یه بخشش هم اصلا خب بخش مدیریتیه که آیا ما درست پیام رو داریم منتقل میکنیم؟ اصلا ارتباط این وسط داستان که بین در حقیقت اکانت یا مثلا چه میدونم کلاینت و مشتری و بین استدیو اجرایی، اگه بخوام اینجوری بگی، آیا پیام رو داریم درست منتقل میکنیم؟ آیا اصلا در حقیقت با خروجی نهایی که هست تصمیمات درست داریم اون موارد میگیریم؟ آیا تایم منیجمنت درست اتفاق افتاده بین بچه ها و اصلا سورس های درستی تصمیم گیری شده که برای این مثلا خروجی کمپلی مثلا آرتورک انتخاب بشه، که خب اینا همش مواردی که فاصله مدیریتی که برای مدیر هنری هست و خیلی موارد مهمیه که باید هم یادگیری شو در حقیقت مخاطبی که میخواد به این پوزیشن برسن به نظر خیلی مهمه که روش اکشن بردارن و اینکه رو خودشو کار کنن و هیچ محدودیتی هم نداره واقعا به نظر من. هر روز باید یاد بگیرن، در جریان ترندهای جدید باشن، این خیلی مهمه. از نظر تکنیک های اجرا مسلما تو باید اساینمنت درستی داشته باشی، یعنی تو باید درست منطبق کنی. خب وقتی یک چیزی رو از لحاظ اجرایی بلد نباشی چطوری میتونی اون درست منطبقش کنی؟ چجوری میتونی تصمیم بگیری که اصلا چه شخصی باید این در حقیقت پوزیشن یا چه شخصی این مسئله رو این پروسه رو باید ببره جلو؟ مسلما باید تو بخش‌های مختلف آگاه باشی، باید بلد باشی.
یعنی منظورت این نیستش که 100% مثلا اگه تو تیم 3D دیزاینر هست شما هم عین اون تا ته 3D رو رفته باشی؟ فکر نمی‌کنم.
اینکه اصلا اون که یه رویکرد دیگه است، اونجوری باید یارو سه برابر در حقیقت علم چیز دانشجوی پزشکی دوره بگذرونه تا بتونه به اون مرحله برسه. نه، ولی یک آگاهی اجمالی باید داشته باشه، یه آگاهی کلی باید داشته باشه. حتما باید در حد نمیشه گفت اکسپرت، ولی در حد خوبی باید بلد باشی که بدونی اصلا آیا سولوشن 3D به قول خودت گفتنی یا سولوشن عکاسیه. آره سولوشن ها اصلا تو بخش ویدیو موشن یا اصلا نه ویدیو رئاله. اینا سولوشن هایی که با تصمیمیش از سریعه مدیر هنری انجام
میشه. ممنونم ازت. ببین امروز با حضور AI تو هر مصاحبه هم AI دیگه مطرح میشه، بابا هر جا هم بیری، به نظرت همین مدلی میشد رشد کرد؟ مدلی که سینا و چی رشد کرده امروز اگر باشه با حضور AI همین مدلی به این میزان تایم با این سالهای فعالیت به این تجربه میشه، یا باید نگاه دیگه ای داشت؟
من اینجوری نگاه نمی کنم که ما بیایم AI رو به صورت یک چیز روند متفاوتی در حال حاضر ببینیم. 100% مطمئنم که یک انقلابی توی جریان تبلیغات با اومدن AI داره ایجاد میشه و تغییرات خیلی اساسی در آینده ما شاهدش خواهیم بود. ولی من فکر می‌کنم حتی کسایی که الان اونر قضیه هستن و دارن AI رو شکل میدن، حالا شرکت مختلفی که الان اونر میشه و خودشون واقعا نمیدونن که دور نمای نهاییش قرار چی باشه. منم مثل اونا هم و نمیدونم که آینده قرار چی باشه. ولی اگه بخوام به این فکر کنیم که اصلا این یک پارامتر رشد باشه، به نظر من نیست، این یک ابزاره. میدونی؟ یعنی این پارامتر رشدی نمیتونه باشه. همونجوری که داریم میگیم که الان مثلا نرم افزار ادوبی رو باید هر دیزاینری، هر ویدیو کریتوری یا مثلا هر تصویرسازی مثلا تون برسته به نیاز خودش مثلا پروداکت دیزاینر مثلا فیگما باید بلد باشه، اصلا این هم یک ابزاره، یک در حال حاضر ابزاریه که خب مسلما رویکرد خیلی مهمی داره و باید دیزاینر جدید حتما باش دیزاینرها من فکر کنم البته روی کرده پیج تو بیشتر از سمت دیزاین و گرافیکه. اگه بخوایم اونجوری بگیم خب مسلما دیزاینر رو حتما باید بلد باشن و ازش استفاده کنن، ولی به نظر من یک ابزاره و ربطی به پارامتر برای رشد نداره. ابزاری که خیلی از مسائل میتونه تسهیل کنه، شاید یه بخشش هم واقعا به نظر من ترنده که میگم آقا چنین خروجیایی میشه گرفت، در واقع چنین چیزی نیست. وقتی تو اجرای اصلی قضیه می‌بینی متوجه میشی که آه ویدیوه مثلا با AI در نمیاد مسلما. این یه بخش از ترنده که این اینفلوئنسرایی که برای تو محتوا دادن استفاده میکنن میبرن جلو و خیلی خوبه که مخاطبی تو اینو بدونن. اصلا اینجور نیست واقعا. حالا احتمالا خودشون هم مسلما توی هر لایه اجرایی درگیر هستن، میدونم که چون آدمای حرفه‌ای هم مطمئنا تو پیجت میتونن باشن و هستن، خودشون تست کردن و میدونن که خیلی از باگای خیلی جدی که داره که باید اصلا حل شه و در نهایت خروجیه اگر بخوایم مقدس روی دیزاین صحبت کنیم باید دیزاینر توقر فوتوانیمیشن یا همون فوتومونتاژ بلد باشه تا بتونه یه بخش از استاش رو از اگر بتونه تازه از AI بگیره یا مثلا یک بخش از فضاها رو از AI بگیره یا موارد اینجوری، و در نهایت باز هم باید علم خروجی درست رو داشته باشه، یعنی علم استفاده از این که اصلا آیا اون پیکسلی که داره خروجی میده در حقیقت اون تعداد پیکسل اصلا آیا جوابگوی اون ریشیوی نهایی که میخوایم هست. همه این موارد یک علمی باید داشته باشه که من فکر می‌کنم اون علم بیسیک رو و اون رشته بیسیک رو باید داشته باشه به دیزاینر، و این پارامتری برای رشد نیست. ولی اگه بخوایم خیلی دیگه کوتاهش کنم و نهایش کنم، اینه که اگه بخوایم پارامترهای رشد رو بدیم، خب چرا مستقیما گسترش اینترنت و فضای اجتماعی خیلی تاثیر داره با زمانی که ما قدیم بودیم. اون موقع بود اولاد بکنم گوشیه فکر کنم که در ساعت ارزن گوشیه 11:00 رو در مورد اینجوری بود، خب اصلا اینترنت به این شکل دایلاب بود. خب سورس ها خیلی سورس های زیادی شده که خیلی میتونه کمک کنه به رشد دیزاینر های فعلی، ولی باید اون پارامتر اولیه رو بگذرونه حتی.
یعنی میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که شما پس اگر واقعا امروز از دانشگاه میمندی بیرون تقریبا مسیر تفاوت خاصی نداشت تو این فضای رشدی، فقط یه ابزار به یادگیری اضافه میشد.
بله، یه ابزار حتی تو یک لایه‌ای اسیستنت همراه
داره.
این نیست که اصلا بخواد اون کامل خروجی ببره جلو، خب پس من ادوب فتوشاپ یاد نگیرم، یا اصلا این نیست که اصلا اون خروجی رو بتونه ببره جلو، من پس چه میدونم مثلا رنگو بلد نباشم، مثلا ترکیب بندی بلد نباشم، یا مثلا تاثیر عناصر بصری رو بلد نباشم، اصلا مگه میشه؟ مثلا عکاسی بلد نباشم، مثلا مگه میشه؟ اینا ربطی به این موضوع نداره، این فقط تحصیل کننده است. این متاسفانه باگ سوشال دیگه که ترندی شده، همه فکر میکنن باید وای الان بریم AI یاد بگیریم عقب میافتیم، در صورتی که اصلا به نظر من ما خودمون داریم رشد میدیم اون AI فعلی رو، و اون صرفا الان این اسیستنت یک همراه، یک در حقیقت دستیار خوب میتونه باشه و یک ابزار، و چیزی دیگه خارج از این نیست.
چقدر تو تیمتون AI استفاده میشه؟ حالا به عنوان همون ابزار و حالا در واقع اسیست، مثلا درصد بخوای بگی مثلا تایم زیادی سپری میکنین یا نه؟
مسلما اگه وقتی به دیده یه ابزار بهش نگاه کنی، پارامترهایی داره که باید یاد بگیری، در جریانش باید قرار بگیری از پرامپت نویسی یا مواد مختلف، باید همه اینا رو زمان بذارن بچه‌ها، و یک پارامتر خیلی جدی شده به خاطر، نه به خاطر اینکه بتونیم در حقیقت 100% خروجی رو از اون طریق بدیم، نه واقعا اینجوری نیست، ولی یک ابزاریه که ما هم مثل همه در حقیقت بیزنس ها اولویت، نه اینکه اولویت 100% اون باشه، ولی اولویت داریم که روش حتما برنامه اون که یک شاید بشه گفت ابزار جدید یاد بگیرن و بتونیم بچه های مختلف ازش استفاده کنیم، رویکرد جدی رو داریم. بخش‌های مختلف داریم ای‌بی تست می‌کنیم که ببینیم اصلا خروجی مورد نظرمون رو می‌گیریم یا نه، ولی واقعا نمیشه در حال حاضر به نظرم با این AI فعلی پارامتر مشخصی در نظر بگیریم، مثلا بگیم 80% داریم رو AI می‌گیریم، نه واقعا. ولی تو جاهایی که ببینیم اینا بخشی اصلا اتفاقا از سینیریتی در حقیقت یا ارشد بودن افراد استودیو و اون دیزاینر میاد که بتونه اصلا تصمیم‌گیری کنه، و حالا تعاملش به مدیر عاملی یا کریتیو دایرکتوری که داره اصلا ببینه تصمیم گیری کنه درست که آیا با AI در میاد یا نه، چون واقعا خیلی از بخشو در نمیاد.
آره، این که حالا هم هزینهش بیاد پایین هم تایم آماده سازیش دیگه، طبیعتا این دوتا ملاک باید باشه براش.
ببین انتهای قضیه که خب بله میتونیم واقعا مسائل کاستی و هزینه خب خیلی پارامتر مهمیه دیگه، و زمان، و خیلی بیشتر رو پارامتر زمان تاکید دارم علیرضا تا بیشتر هزینه، میدونی که خود اونم در نهایت به هزینه ختم میشه، ولی ما تبلیغات پارامتر خیلی مهمی داریم مثل زمان، آیا میتونه تسهیل کنه اون موضوع رو که ما تو زمان کوتاهی به خروجی بهتری برسیم؟ تو بعضی مواقع بله، جوابش بله است، تو بعضی مواقع واقعا نه، و اینکه بیشتر تو پیش تولید واقعا کمک ما میکنه، میدونی یه اسیستنته، ما میتونیم استوری بوردهای خیلی راحت تری بهش برسیم، تو آی تو کی ویژوالای اولی هم تو درفتای اولی هم میتونیم ازش استفاده کنیم، و خب این رو خیلی پروسه رو سریع تر میکنه، چون قبل از حضور AI به این شکل ما باید به صورت دستی اتود میکردیم یا اصلا اتود هم نمیکردیم، صرفا یه سری تصاویر کنار هم میذاشیم تا مفاهیمی که مثلا منتقل کنیم تو فاز اولیه و پیش تولید و اون درفت های اولیه بتونیم بفهمونین که به این ایده رسیدید.
آره حالا خیلی موافق پس بکنم با این ایده باشی که الان هرچی دارن برنده حالا به خصوص تو ایران سعی میکنن استفاده بکنن از ای آی بیشتر هایپ رسانه‌ای ای آیه نه واقعا خودش.
شدیدن اصلا این قضیه که خیلی هست کلن
که مثلا ما هم بلدیم اینجوری.
آره یک ترنده میدونی، یک ترندیه که واقعا من نمیگم واقعا باید ایگنورش کرد، اصلا نمیشه ایگنورش کرد، چون میگم تو گفتنی یه هایپ رسانه‌ای و یک ترندیه که باید در جریانش قرار بگیریم دیگه. مثلا میمونه که مثلا یک مدل از 3D خیلی ترند شد یه زمانی، خودتم خاطرت باشه.
آره.
توی وایب تبلیغاتی اصلا توی گرافیک و اصلا خیلی مثلا 3D خاص ترند شد و مثلا تو نمیتونی اونو ایگنورش کنی، باید در جریانش باشی، باید یاد بگیری ابزارهایی که اون 3D خط میشه و موارد اینجوری. من کاملا موافقم که باید اکشن ورداش روی یادگیریش و موارد اینجوری، ولی اصلا به نظر من تو این وقتا نیستیم که بگیم او اوکی الان AI اومد جای دیزاینر رو گرفت، AI اومد مثلا جای عکاس رو گرفت، AI اومد جای تصویرگر رو گرفت. نه اصلا تو این مرحله که هستیم که این مسئله نیست.
توی استخدام کردن تیم که شما به عنوان مدیر هنری میخوای استخدام بکنی، اگه میگی مثلا یه چیزی تو پورتفولیو ببینم میگیرمش، اون چیه؟ چی باید بلد باشه؟ حالا هم تو حوزه ابزار هم تو سافت اسکیل، حالا مجبور، ولی یه چیزی مثلا نگاهتو بگیر بگی ببین اینو این خوراک من مثلا بعد بیا تو تیم.
ببین این واقعا بستگی داره ببین که چه پوزیشنی میخوای هایرینگ کنی. یعنی ما اگه مثلا گرافیس جونیور بخوایم بگیریم، چون ما تو سال داریم در مورد دیزاین صحبت کنیم، گرافیس جونیور مسلما تسلطش روی ابزارها و موارد اینجوری و تجربه کاری، خب حالا بسته به اون در حقیقت لایه‌ای که می‌خوایم، تجربه کاری توی اگر تو بیزینس‌های مشابهی که ما داریم کار می‌کنیم فعالیت داشته باشه، خب خیلی برای اون پارامتر مهمی می‌تونه باشه، ولی بیشتر اون ابزارها رو و نوع تسلطش و درجه تسلطش. یه سری ابزار اولیه داریم دیگه برای خروجی استاتیک، خب یا هم فلت در حقیقت بخوایم بگیم. یه سری ابزارهای مطلوب داریم، ادوب فتوشاپ، ادوب ایلاستریتور. اگر مثلا خب پارامترهای بیشتری بخوایم چیز کنیم، خب مثلا فیگما و مثلا این دیزاین هم جزء پارامترهای میتونه باشه که خیلی تسلط مخاطب رو تو اون لایه جونیور میتونه بر ما بولد کنیم. ولی تو لایه ارشد خیلی موارد دیگه، ببین ابزارها رو باید بذاریم کنار، ابزار اولیه که اصلا خب مسلما پارامتری که 100% باید داشته باشه، اصلا همین نداشته که روی کرد و انتخاب اون نیست. و تو پورتفولیو نمونه کارها خیلی تاثیر داره، اینکه نمونه کارهایی باشه که واقعا اگر خیلی کوچیک هم و مختصر باشه، اگر واقعا برای مخاطب، من اینو دارم خیلی تاکید میکنم، بچه‌ها خیلی متاسفانه همین الان فکر کنم مثلا 200 صفحه 100 صفحه پورتفولیو بدن، اصلا ببخشید خیلی شفاف باید بگم اصلا وقتش نیست که اینقدر پورتفولیو دیده شه. چند صفحه اول رو من به عنوان مدیر هنری و هر کسی تو پوزیشن بعد نگاه میکنه و بعد تصمیم گیری میکنه. خیلی مهمه که کارهای مهم و پروژه خیلی کلیدیش تو لایه اول پورتفولیوش باشه، خب تا اون تأثیر رو تو مخاطب من که دارم انتخابش کارم بذاره. توی سی وی هم که داره مینویسه خیلی مهمه که جامپینگ نداشته باشه، تخصصی اون موارد باشه. مثلا اگه تجربه غیر مرتبط دارن واقعا نیازی نیست بنویسن، اینا اتفاقا باگ یک پورتفولیو. خب مثلا ما یه پورتفولیو داشتم نگاه میکردم، یه تجربه مثلا تئاتر رو نمیدونم موارد اینجوری داشت، خب واقعا توی لایه دیزاین چه کار کردی داره به صورت غیر از اینکه من اتفاقا به عنوان مخاطبی که دارم اون پورتفولیو رو نگاه میکنم به من هدزاپ این موضوع بود که او یارو پس متمرکز نبوده و تخصصی نتونسته اون چیزایی که من میخوام رو فولفیل کنه و نیازهای من رو ساپورت نمیکنه. و این موارد خیلی مهمه، خروجی و آرتورک و تجربه که در حقیقت داره تو لایه‌های بعدی خیلی مهمه، مثلا مخصوصا تو صنعت استارتاپی که الان ما در حقیقت داریم صحبتش رو یکونی کار کرده باشه و چون خیلی متفاوت از آژانس هم میتونه باشه، چون آژانس تبلیغاتی یک در حقیقت پروسه برای خروجی میبره جدا، ولی توی در حقیقت شاید بشه گفت برند و کلاینت این مدلی.
خیلی موارد خوبی گفتی، اتفاقا همیشه سوالای پرتکرار هست در مورد پورتفولیو و سی وی، واقعا موارد کلیدیش همینه بود که شما گفتی. خودت آژانس رو بیشتر ترجیح میدی یا برندو؟
من آخه نمیشه مقایسه کرد، بس یه هدف باشه. من که خب خودم تصمیمم این بود که بیام سمت برند دیگه مسلماً،
ولی آژانس رو بیاری تو برند این کارو بکنی.
ببین تجربه است دیگه، ما داریم ای بی تست میکنیم واقعا. من به نظرم هیچ محدودیتی برای یادگیری آدم نباید بذاره و هیچ محدودیتی برای رشد نباید باشه. تجربه‌ای که من داشتم، خب من 10 سال مشخصا از یه 10 سال تو اجاسای تبلیغاتی بودم و بعد از اون نزدیک 5 سال که تصمیمم این بود که به خاطر که بیام تو لایه عمیق‌تری از اون استراتژی و مارکتینگی که در مستقیم انجام میشه داشته باشم، تصمیمم این بود که بیام توی سایت کلاینت. ولی فرقی نمی‌کنه، یعنی فرق که می‌کنه، ولی میگم بسته به هدف افراد داره. مثلا آژانس خیلی پارامترهای مختلفی داره که میتونه خیلی جذاب باشه، حتی همین الان برای منم شاید معنی جذابی داره، مثل اینکه تو خب تو رأس در حقیقت دیزاین و گرافیک کشورت داری کار میکنی و این امکان رو میتونی تو ساید برندم داشته باشی، ولی خب باید همیشه خودت رو تو اون مرحله رشد قرار بدی، وگرنه میای پایین و دنگریت میشی و در حقیقت به اون اتفاق نمیرسی و یه تو الان باید آره تغییر پوزیشن بدی، اصلا شاید واقعا نیازهای برند هم نتونی ساپورت کنی. ولی خب این موضوع خیلی جذابه و تنوع دیگه، تو آژانس تنوع داری، این وقت تنوع نیست و یه ذره خب اینش خیلی تفاوت داره. نه اینکه تنوع منظورم از جنس چیزی نیست،
تنوع صنعت زیاده اونور دیگه،
از جنس برنده. تو اونجا مثلا برندهای مختلف رو چیدی کنیم، این بار باید تنوع دیزاینی و خلاقیت رو همیشه حفظ کنی، خلاقیت تو دوتاش هست، اینو یه وقتی خطوات اشتباه متوجه نشد. منظورم از جنس تنوع برنده، خب مسلمان تنوع برند خیلی زیاد است، ولی خب من انتخاب همین بود که بیام سمت برند.
دمت گرم. یه مبحثی که همیشه بین دیزاینرها هست اینه که مثلا ما یه کاری انجام میدیم ولی سفارش دهنده قبول نمیکنه یا مخالفه باهاش یا نمیشه قانعش کرد و همش یه کلکل اتفاق. آقا اینی که من میگم اون میگه نه تو نمیدونی، من بیزینسمو میشناسم و ما میگیم نه من کارو میدونم. شما چه پیشنهادی داری به دیزاینرایی که به این نقطه میرسن؟ چه جوری میشه قانعش کرد؟ کی میشه دست کشید یا آقا اوکی هرچی تو میگی، یعنی کی میشه همچنان به تلاش برای قانع کردنش ادامه داد؟ چه ابزاری داریم برای قانع کردنش؟
ببین من اعتقادم اینه که در حقیقت یکی از عناصر خیلی مهمی که باید مخاطبین تو بدونن پرزنتیشنه. پرزنت کردن کار خیلی مهمه. یعنی ما شاید واقعا یک ایده‌ای داشته باشیم که ایده خیلی هم ایده خلاقانه نباشه، ولی یک مدلی پرزنت کنیم که بتونه مخاطب یا اون کلاینت ما رو تحت تاثیر قرار بده. خب پس پرزنت و فلوی که تو به اون ایده رسیدی که بتونی مخاطبت رو در حقیقت تحت تاثیر قرار بدی خیلی مهمه. خب و من خیلی معتقدم که به طور مثال چطوری میشه مثلا یه دیزاینری وقت و زمان درستی برای یک دیزاین گذاشته باشه ولی پرزنت درستی رو ارائه نده. پرزنتیشن هم جو بخشی از اون دیزاینه، خب ارائه کارم بخشی از اون دیزاینه. خب وقتی ارائه کار نقص داشته باشه مطمئنا تو میری تو یک فلو خیلی اشتباهی که اصلا فکر می‌کنی باید مخاطب رو مجاب کنی، اصلا این مجاب کردن چیز اشتباهیه. اگر تو پرزنتیشنت درست بسته باشی مخاطب ناگزیر اصلا تو اون فلو قرار میگیره که میگه واو. و به نظر من خیلی مهمه که دیزاینرهای حالا جونیور یا ارشدی که توی حالا دیزاینر کم تجربه بیان مثلا زیاد کم تجربه یا با تجربه‌ای که تو چیز تا پیج هستن اینه که خیلی وقت صرف کنن برای پرزنت کارشون، خیلی اصلا یک فلو ببینن، یک روند ببینن، یک داستان ببینن،
داستان
آره به یک داستانی برسن که دارن اون چیزی که پرزنت میکنن. حتی تو پورتفولیوشون هم همینه، میدونی؟ یعنی تو پورتفولیویی که داری میدی داستان خودته، بیانگر باشه که آقا من دارم چی میگم، من کی هستم. خب اگه بیان 10 صفحه داستان بنویسن اینو به خلاصه بودن، خب خیلی مهمه تو پورتفولیو که 100 درصد خیلی مهمه، ولی تو این بخشی که ما داریم پرزنت میکنیم کارمونم اگه واقعا یه دفعه مثلا 200 صفحه بشه یا خمیازه بکشه تم میکنه، یه تو اصلا موقعیت و اون آن رو برای تاثیرگذاری کارت از دست دادی. ولی خیلی پارامتر مهمی که پرزنت کردن کار به نظر من که به اون نتیجه کلیدی و اصلی میرسن. و اگه پرزنت کار و درک درست مخاطب درست باشه اصلا نیاز به توجیه کردن نیست، چون اصلا به پروسه توجیه برسه تو باید بپذیری، اصلا نمیتونی یعنی اینی کلکش میاد این که یه چیزی باید مخاطب دوست داشته باشه تا اونو بپذیری دیگه. اصلا وقتی دوست داشته باشه چجوری تو میتونی مجابش کنی؟ یعنی یه چیزی مسئله است، تو داری یه محصولی رو میخوای بفروشی دیگه، چه فرق میکنه؟
دقیقاً حرف درستیه، واقعا این داستان سورایی همه جا واقعا به کار میره، مخاطبو میگیره. سینا جان نمیگم، خیلی ممنونم ازت. من خیلی خوشحال شدم که واقعا باهات همکلام شدم و خیلی ممنونم، واقعا باعث افتخار بود که دعوت من رو پذیرفتی، با هم تونستیم توی پادکست اتودان گفتگو بکنیم و مرسی که خیلی شفاف به همه سوالاتمونم بردیم جلو با هم دیگه صحبت کردیم. این نکته باقی مونده فکر می‌کنی چیزی از قلم افتاده ما میشنم؟
دعوت گرم، مرسی از تو که دعوت کردی، خیلی دوست دارم که همیشه توی هر روندی بابت رشد افرادی که هستن توی بخش‌های مختلف توی کشورمون بتونم کمکی داشته باشم و کمک کنم به رشد افراد. به نظر من ما باید خیلی باز به هم کمک کنیم تا رشد کنیم. مسلمان رسانه‌های مثل تو خیلی کمک میکنم به رشد افراد و دعوت کردن که با اینکه میدونم خیلی سخت شلوغ خودت هم خیلی کارهای مختلفی داری ساپورت میکنی، ولی این پیج جذابت هم داری میبری جلو و خیلی داری کمک میکنی به رشد چه بصری چه پروفشنال شدن یا حرفه‌ای شدن بچه ها توی بخش گرافیک و دیزاین، و این خیلی مسئله مهمیه. من خیلی دوست دارم که کمک کنم که رشد کنن افراد. و یه پیام خیلی مهم دارم برای مخاطبینت، اینه که هیچ موقع واقعا قره نشین به خودمون که الان واو ما یک دیزاینر خیلی مثلا عجیب غریب و حرفه‌ای هستیم. همیشه باز باشیم در مقابل یادگیری، هیچ موقع هیچ انتهایی وجود نداره. به نظر من همیشه باید یادگیری رو داشته باشیم، چه حالا رو ترندهای جدیدی که داره اتفاق میفته و چه پیام‌های مختلفی که و تجربه‌های مختلفی که تو بخش‌های مختلف داریم کار می‌کنی، و همیشه باز نگه دارن خودشون و آماده باشن برای رشد و قرار نشن به خودشون. رشد کردن همیشه یک پارامتر خیلی مهمیه که تو زندگی فردیمون هم تاثیر داره. تمام.